بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز از نهج الفصاحه داریم. حدیث شماره 1، اولین حدیث در کتاب نهج الفصاحه اینه و در واقع میشه اسمش گذاشت حدیث آفات. آفات هر چیزی بیان شده، 9 جمله درش هست، 9 آفات برای 9 صفت از صفات فضیله بیان شد. اول می‌فرماید آفت شجاعه البغیه. آفت شجاعت این است که انسان ظلم کنه. شجاع هم ظلم میکنن، این آفتش. دوم آفت الحسب الافتخار، کسی شخصیت خانوادگی دارد و از پدر جد بالاخره شخصیتی به او رسیده است و اینها دارای حسبه، باید افتخار کنه، من فرزند فلان هستم، من نوی فلان هستم، من برادر فلان هستم، من کذا و کذا. این افتخار آفت حسب، حسد میشه، ارزش حسد رو میاره پایین. سوم آفت السماحه المن، آفت بخشش منت گذاردن. بخشش میکنه ولی بعدش منت هم میذاره، این بخشش کل عدم شد. آفت این سفاحت منت شد. چهارم آفت الجمال الخویدا، کسی دارای جمال و زیبایی هست، خودپسندی بیاد، منم که چنینم، منم که چنانم. این خودپسندی ها آفت جمال میشه. میگه بیا همچین آدم زیبایی با این خودپسندی ها بذارش کنار، به درد نمیخوره. آفت الحدیث پنجم الکذب، آفت حدیث کذبه. اگر انسان حدیث رو یه دروغ درش بگه دیگه این محدث خوبی نخواهد بود. محدث خوب کسی است که دروغی در حدیثش نباشه. ششم آفت العلم النسیان، آفت علم النسیانه، انسان فراموش کنی. معنیش این از کاری کنید که وقتی عالم به چیزی شدید فراموش نکنید، یا در حفظتون یا در یاد داشتتون بالاخره اینو مقیدش کنین، اینو نگهش بدارین. اگر نسیان آمد آفت علمه، علم از بین میره. هفتم آفت العلمه از صفه، کسی بردباری میکنی ولی در این حال کارهای صفیحانه هم انجام میده. این کارهای صفیحانه اون بردباری او را از بین میبره. هشتم آفت الجوده از صرف، آفت جود و بخشش اسرافه، کسی که اسراف کنه اون جود و بخشش خودشو از بین برده، دیگه صفت افتخار آمیزی برای او نمیشه. آخرش هم که نهمه آفت الدینه الهوا، هوای نفس است که دین انسان رو از بین میبره. این حدیث آفات را اگه بخوان شرح بدن قطعا یک کتاب میشه، چون هر کدام از اینها از صفات فضیله رو بیان میکنه و آفاتش رو بیان میکنه و راه چاره رو بیان میکنه. اجمالا بنابراین باید قدر این حدیث نبوی رو دانست. آفات. خب این خلاصه بحثی که داشتیم در باریه. و اما مسئلهی که داریم مسئله پنجمه من الواجبات التوبه. خلاصه این مفصلیشون ذکر کرده میخوانیم. خلاصه این مسئله پنجم این است که آیا کسی رو که نهی از منکر کردیم باید علاقه بر نهی از منکر امر به توبه هم بکنیم؟ میگیم تو منکری انجام دادی، ترک کن، حالا توبه هم بکن. بنابراین تنها نهی از منکر کافی نی، امر به توبه هم لازمی. متاسفانه بزرگان در کلماتشون ندارن اینو. نهی از منکر که میگن بحث توبه هم دنبالش نمیگن. چرا؟ ما دوتو چرا برش پیدا کردیم که خدمتتون عرض میکنیم. حالا ما دیدیم خوب است در اینجا یه اشاره اجمالی به مسئله توبه کنیم. در مسئله توبه اولا واجب است به ادله اربعه، هم آیات قرآن هم روایات، از جمله آیاتی که روشن میخوانم براتون آیه زیاد داریم. سوره نور آیه 31 توبوا الیه جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون، توبوا الی الله، توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. این امر به توبه است. آیه دیگر در سوره تحریم آیه 8 یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، همین آیه معروف توبه نصوح. البته ما در تفسیر نمونه هم داریم بعضی آخرهای کردن نصوح اسم یه آدمی بوده. توبه نصوح توبه ایست که او انجام داد با کیفیت مخصوصی، در حالی که نصوح به معنی خالصه، یعنی توبه خالص. حالا اسم کسی هم نصوح بوده باشه، ولی آیه اشاره به توبه خالصه. در سوره نساء آیه 17 انما التوبه تو الذین یعملون السوء، انما لازم است توبه کنند کسانی که عمل سوی انجام دادن. آیات زیاد داریم در باره توبه که ازش وجوب توبه استفاده میشه و روایات هم زیاده، هم از طرق خاصه روایات داریم هم از طرق عامه.
مفتر روایت متواتره در این
کل متواتر ممکنه باشه. مرحوم کلینی در کتاب کافی یک کتابی داره جلد دوم، کتاب توبه، کتاب توبه. حالا من بعضی روایاتشو میخونم، فقط بعضی. روایت سه این باب، باب توبه، از ابو صباح کنانی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل، از این آیه سوال کردم یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، این نصوح تفسیر چیه؟ قال توب العبد من الذنب ثم لا یعود فیه. توبه نصوح یعنی توبه ای که بازگشت به گناه درش نباشه. حضرت آیه رو تفسیر کرد. حدیث دومی داریم، حدیث محمد ابن فضیل، بله در این باب، اینم زیل همون عدد سه هست، سه باب توبه. محمد ابن فضیل میگه سأل تو عنها عبد الحسن، عنها یعنی از چی؟ از آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا. حضرت فرمود توبه نصوح میدونی چیه؟ فقال یتوب من الذنب ثم لا یعود فیه. تفسیر آیه از ضمناً وجوب را پذیرفته که داره تفسیر میکنه آیه. و احب العباد الی الله تعالی المفتنون التوابون. احب عباد به خدا کسانی هستند که گناهی که میکنن بعدش توبه میکنن. خدمت شما که عرض کنم یه روایت دیگری هم در اینجا هست، روایت خیلیه، روایت شماره 5 مفصله. اصحابش من میگم این الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. روایت میگه خداوند چند فضیلت برای تائبین قائل شده که یا بی نظیره یا کم نظیره. یکی این است ان الله یحب التوابین و یحب ال. بعد از شرح مفصلی بعد از آنی که واجب توبه صحبت میکنه، مقامی که خدا داده، میگه و ذالک هو الفوز العظیم. مقام تائبان دارای فوز عظیم است. سومین فضیلتی که میگه مفصل روایت، میگه فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات آن الله غفور رحیم. خداوند سیئات اونها رو تبدیل. از کتب عامه هم یه حدیث از صحیح بخاری بخونیم، اونا در باب توبه مطلب زیاد دارن. در حدیثی این از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ان المؤمن یرا ذنوبه کذباب، ببخشید، ان المؤمن یرا ذنوبه کانه قائد تحت جبل یخاف ان یقع له. آدم با ایمان کسی است که گناهانش خیال میکنه زیر یک کوه خوابیده و این کوه میخواد به سرش بیفته، گناه در نظرش اینقدر اهمیت داره. و ان الفاجر یرا ذنوبه کذباب مر علی انفه. آدم فاجر گناه براش مثل این است که یک مگسی روی دماغش نشسته، بی تفاوته. اما مؤمن خیال میکنه یک کوهی میخواد رو سرش بیفت. بعدم در ذهنش داره که بله، حالا زیلش بمانه. برحال از سرق عامه و خاصه روایات متعددی داریم و شاید در سرحد تواتر بوده باشد. این ادله از کتاب سنت و اما از اجماع در کتب بعضی از بزرگان آمده. در کشف المراد صفحه 417 میگه وحیه واجبتون بالاجماع. وحیه توبه واجبتون بالاجماع، واجب است به اجماع. این سه دلیل.
بعضی هم گفتن از ضروریات،
احتمال داره از ضروریات هم باشه. بله. دلیل عقل چیه؟ ما میگیم عبد وقتی مخالفت مولا کرد باید پشیمان بشه. مخالفت مولا کرده پشیمانم نیست، این رسم عبودیت نیست، این برخلاف عبودیت. خلافی کرده از خلافش هم پشیمان نیست. اگر پشیمان بود رسم عبودیت، اگر نبود رسم عبودیت. بله، احتمال عقابم هست.
مرحله بالاتر.
بله.
عبودیت مرحله بالاتر از بنده.
نه، عبودیت همین که کسی خودشو بنده خدا بدونه.
نه، عرض می‌کنم از بالاتر دیگه، یعنی وسعتش بیشتره. گاهی وقت چه واسه عقابی نباشه ولی عبودیت اقتضاعاتی کنه.
بله، ممکنه اینا باشه. در هر صورت دلیل عقل هم حاکمه، بنابراین به ادله اربعه ما میتوانیم بگیم توبه امر واجبی هست. و اما حقیقت توبه چیه؟
این به رسم عبودیت که میفرمایید این عقل به بحث
بله.
دفع عقاب و دفع ضرر
عبودیت بله عبودیت لازمش اطاعته. اگر کسی بنده خدا باشه و اطاعت نکنه این خلاف عقل رفتار کرده. بنابراین عبودیت لازمش اطاعته. اطاعت هم لازمش این که اگر گناهی کرد از گناهش پشیمان باشه.
عقل بیش از انبغاض سزاوار بودن میفهمه، بحث لزوم میفهمه.
بله بله، میگه تو بنده خدا هستی، تو خلاف عبودیت رفتار کردی، پشیمان هم نیستی،
واجب فوری بودن هم از لوازم همون بحثی.
بله لازمه همین.
یعنی انگار جبران حدک و حرمت مولا.
بله حدک و حرمت کردی، حالا پشیمان باش که جبران بشه. خب این ادله اربعه بود بر وجوب توبه. اما حقیقت توبه چیه؟ گفتن موضوعش حقیقت توبه ان ندم، پشیمانی. توبه یعنی رجع، یعنی از اون کاری که کرده پشیمان شد و بازگشت کرد. منتها این پشیمانی آثاری داره، ندم آثاری داره. یکی از آثار ندامت این است که عزم بر ترک در آینده بکن. تا اگر پشیمانی معنیش این است در آینده این کار نمی کنی. بنابراین لازمه توبه که ندامت است ترک فعل مستقبله. یکی دیگر از لوازم توبه ادای حقوق ناسه. اگر حق مردم رو بردی پشیمانی، خب حقشون بهشون بده. حق مردم رو بردی پشیمانی، خب حقشون رو بهشون بده. حقشون بهشون ندی معلوم میشه تو از کار خود. اینا لوازمه، ندامت لوازمی داره. یکی از لوازمش عزم بر ترک در آینده است، یکی از لوازمش ادای حقوقه.
این عزم بر ترک لازمه عقلیشه.
لازمه عقلیشه.
خب بعضی هستن طرف پشیمانه ولی میدونه در آینده عزمشو نداره بر ترک، ولی بازم پاش بیفته انجام میده.
از پشیمان نیست.
حالا خب گذشته پشیمان.
از پشیمان نیست. این پشیمانه معنیش این است که از این کار بیزاره. خب این بیزاره در آینده باید بجنه.
ولی عزم بر ترک نداره. طرف اعتیاد به یه کاری داره، از گذشته خودش و این اعتیادش و ابتلایش ناراحته، اذیته، پشیمانه، ولی میدونه پاش باشه. این عزم بر ترک نداره.
این همون کسی است که امیر مؤمنان در بارش در اون روایت معروف توبه میگه کل مستهزه. این داره مسخره میکنه. تو اگر پشیمانی فردا میخوای به جا بیاری داری مسخره میکنی. کجاش پشیمانی؟ پشیمان نیستی، کل مستهزه.
اگه سسته عز نداره.
نداره، پشیمان نیست. پشیمان نیست. پس یکی دیگر از آثارش ادای حقوق الناس. پس سومین اثرش ادای حقوق الله. اگر نمازیست قضا داره، روزهیست قضا داره، بالاخره حقوق الله رو ادا بکنی. پشیمانی معنیش این است بد کردی، ترک کردی، و لازمش این است که حقوق الهی رو بدی، حقوق مردم رو. بعضی ها گفتن استغفارم لازمه ندامت. استقبال رسانی. نمیدونیم لازمه این ندامت این باشه که انسان از طرف بده، ولی اینا جزء آثار ندامت شمردن. ندامت این است که از طرف الله و بیوعت و بخداری بگیر. آیا لازمه این ندامت این است به زبان بیاره، یا ندامت امر قلبی است و اثرش عدم
بعضی جا هم شده
آقا. بله؟ بعضی جا هم شده. حالا برای دلیل خواسته ولی شاید بشه خواسته. میدونم. آیا میخوایم ببینیم لازمه ندامت از طرف الله ربی و اتوب و الهی لازمه ندامته؟ آب زبان نمیگه. ولی شمردن بگم چهار تا اثر داره. یکی ترک در آینده. یکی ادای حقوق ناس. یکی ادای حقوق الله، یکی از استغفار. استغفار هم جزء آثار ندامت شمردن.
در حال باید توی سی یه عذرخواهی کنه.
بسیار خوب.
حالا بین خودشون این
کنه. عذرخواهی نکنه، عملا بره ادای حقوق کنه. حق برده این حق رو برسونه. از تقفیر الله هم نگه. خب این رو توبه می دانم. حتما باید یه از طرف الله را بیاد تو بایده.
حالا بیمار شرطه. اگر یه جبرانی نبود. امری نبود که جبران
بکنه. بله. اگر امری نبود جبران بکنه اونجا اظهار.
پس یعنی کلن به قول مطلق اظهار شرطه.
اظهار شرط نیست به قول مطلق. بعضی از جاها که لازمه این ندامت اظهاره بگیم اظهار. اما همه جا لازمه این ندامت اظهار نیست.
اظهار یا به جبرانه یا به کلامه. بالاخره اظهار شرطه.
به عمل اینا میگن استغفار کنه. میگن یکی از شرایط من آثار چارگانه ندامت این است که استغفار کنه. میگیم ما استغفار لفظی رو نمیدونیم از آثار ندامت باشه. گاهی ممکنه از آثار ندامت باشه، گاهی هم ممکن از آثار ندامت نباشه. بنابراین حقیقت و توبه ندم پشیمانیه و از آثار پشیمانی یکی عزم بر ترک در آینده است و دیگری ادای حقوق الناس است و دیگری ادای حقوق الله است و استغفار هم به عقیده بعضی هست. میدونین حدیثی هم امیر مؤمنان علی علیه السلام داره که مشهور. اون حدیث کسی داشت استغفار میکرد، حضرت میدانست که این استغفارش جدی نیست. فرمود سکلت که امک او تدری من استغفار. تو میدونی استغفار چیه؟ استغفارالله میگی لابی خود تو مسخره میکنی؟ الاستغفار درجتون الیه. بعد فرمود لهو ستت و معاد چش معنا داره. غیر از این چارتا دوتای دیگر هم در اون روایت هست. این از گوشت هایی که در معصیت بر بدن او رویده با روزه و اطاعت پروردگار حد بر بدن بروید. دوم هم همان گونه که لذت معصیت رو چشیده مشکلات طاعت رو هم بچشه. طاعت ممکنه مشکلاتی داشته باشه، روزه مشکلاتی داشته باشه و امثال ذلک مشکلاتی داشته باشه. لذت معصیت رو چشیده عدم طاعت رو هم بچشه. حضرت فرمود اگر این شیشتا حاصل شد اون وقت استغفر الله ربی و اتوب الیه. و الا کسی که اینها رو انجام نده فقط استغفر الله بگه، این که استغفر الله میگه اما در انجام اینن مثل کسی که مشغول شد به خمره بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه. لعنت خدا به این شیطان و بیزارم از این شیطان و سرطه های شیطان. چه کنم هوای نفسه میخورم خب اینا توبه نیست. ظاهر عبارات چون که این نیست، ظاهر عبارات این است استغفار لسانی هم یکی از آثار ندمه.
پشیمانی یه چیز باشه ندم، پس طلب بخشش هم
بله، ولی اینا میگن یکی از آثارش، میگن استغفار یکی از آثار ندمه. این اصاره بود در باره توبه از نظر حکمی و از نظر موضوعی. حکمش دانستیم واجب بلدله اربعه و شاید جزء ضروریات دینم بوده باشد، و موضوعش هم دانستیم که حقیقتش ندم از پشیمانی است که دارای اون آثار مختلف می باشد. این اصاره کلام. حالا بریم سراغ کلام امام در بله مسئله پنجم، و این مهمه که علما آمدن مسئله نهی از منکر رو گفتن، ولی هیچ کدام در کنارون نمیگن توبه هم کنه. ما دو تا توجیه برای این پیدا کردیم که شعر اونها رو توجیه کنیم. نمیشه بگیم اونا غافل بودن، بیخبر بودن و میدانستن که این شخص معصیت کرده، باید توبه هم بکنه، شراب رو ترک کن، بعدم بگو توبتو الالله و استغفر الله. دو کار باید بکنی، هم باید ترک گناه بکنی و هم باید توبه بکنی. نگفتن اینو میشه غافل شده باشن این بزرگان از این معنا. فقط نهی از منکر گفتن اما توبه رو ذکر. انشاءالله الرحمن در جلسه آینده شرح خواهم داد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، محمد و آله محمد.